سلام، من پویش هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این قسمت 27 از پادکست لایه 7 که میشنوید. لایه 7 در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیر انتفاعی میان و با همکاری رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. یک سال بعد اینکه حدوداً 35% قیمت اینترنت گرون شد، 14 اردیبهشت 1404، یعنی همین دو هفته پیش، اپراتورها از وزارت ارتباطات درخواست مجوز کردن که بله، ما می‌خوایم یه 75% ناقابل قیمت اینترنت رو ببریم بالا. حالا شاید شما بگین که گرونی که بابا همه جا هست، اینم مثل بقیه جاها، ولی همونطور که ما مدام سعی میکنیم در این پادکست یادآوری کنیم، توی دنیای امروز دسترسی به اینترنت یک حق مسلم و پذیرفته شده است، نه یک امتیاز تجملی. اینترنت امروز یه زیرساخت حیاتی دیگه. شما خودتون بهتر از هر کسی میدونید، صبح آدم از خواب بلند میشه دسترسی به اینترنت نداشته باشه زندگیش فلجه، و وقتی به طور مداوم دسترسی به این زیرساخت گرون و گرون و گرونتر میشه، باید که دربارش صحبت کرد. تو این اپیزود خیلی خلاصه از افزایش دستوری قیمت‌ها، تنظیمگری ضعیف، انحصار اپراتورها، فرسایش زیرساخت و خلاصه هر چی که این چرخه معیوب رو رقم زده تا دسترسی همگانی به اینترنت رو به شدت محدود کنه صحبت می‌کنیم. اینترنتی که برخلاف ادعای مکرر اپراتورها از نظر استاندارد جهانی هم در ایران اونقدری که میگن ارزون و قابل دسترسی نیست. بریم برای شنیدن این اپیزود 7 خوان دسترسی به اینترنت، این قسمت افزایش قیمت. چرخه معیوب گرونی اینترنت چطور کار میکنه؟ خیلی ساده. اپراتورها هر سال میان به بهانه تورم و نیاز به سرمایه گذاری در زیرساخت درخواست افزایش تعرفه میکنن. هر سال همینه. حالا تو 2-3 سال آخر دولت روحانی به طور دستوری این روند متوقف شد که خودش جای بحث زیادی داره. و اساسا گفته میشه که بلای اصلی رو همون موقع با مصوبه 266 سر قیمت آوردن که حالا بعدن بیشتر راجبش حرف میزنیم. خلاصه هر سال درخواست میدن، رگولاتوری یا سازمان تنظیم مقررات اول یه ذره نوچ و نوچ میکنه، نعونو میاره، ولی دست آخر هم موافقت میکنه، حالا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر. معمولا هم یه سری شروط برای بهبود کیفیت میذارن که یا اجرا نمیشه یا نتیجه ملموسی نداره. دست آخر چیزی که میمونه چیه؟ اینترنت گرونتر، کیفیت بدون تغییر محسوسی و فشار بیشتر بر مردم. اپراتورها مدام میان میگن اینترنت تو ایران از همه جا ارزونتره، اینجا مفته، قیمت‌ها دستوریه، بذاریم بازار تعیین بکنه و چه و چه و چه. اما آمار جهانی یه چیز دیگه میگه. اتحادیه جهانی مخابرات ITU تو گزارش 2024 خودش میگه هزینه بسته پایه اینترنت موبایل، یعنی فقط 2 گیگابایت در ماه، نباید بیشتر از 2% متوسط درآمد ماهانه یه شهروند باشه. حالا دیگه شما خودتون حساب کنین ما چقدر دارین پول اینترنت میدین و نسبتش به درآمدتون چقدره. حالا طبق این گزارش که تازه میگه من دسترسی جامعی به اطلاعات در ایران ندارم به خاطر فضای بسته، بیشتر از نیمی از جمعیت ایران، یعنی حدود 60%، با این استاندارد جهانی اینترنت موبایل براشون مقرونه به صرفه نیست. بنابراین وقتی ادعای ارزونی رو با درآمد مردم و استاندارد جهانی مقایسه میکنی، اونقدی هم معنی نمیده. بعد به شما گفتم دیگه معیارش 2 گیگابایت در ماه، یعنی با توجه به فیلتر بودن شما روزی 3-4 تا ریلز تو اینستاگرام نگاه کنی این تمومه، به هیچ چی دیگه نمیرسه. این در حالیه که خیلی از کشورهای همرده ما اگر نسبت به درآمدشون بگیریم وضعیت بهتری در دسترسی مقرون به صرفه به اینترنت دارن. حالا نکته چیه؟ برخلاف خیلی از مسائل دیگه در کشور، این گرونی به نظر نمیرسه که فقط یه سوء مدیریت اقتصادی ساده باشه. بخشی از گرونی رو میشه در پازل بزرگتر شبکه ملی اطلاعات و این هل دادن کاربرا به استفاده از سکوهای داخلی تحلیل کرد. چطور؟ یه نکتهش همین قیمت‌گذاری دوگانه است. شنیدید دیگه، ترافیک داخلی نصف قیمت ترافیک بین‌المللیه. یعنی شما برای دسترسی به تلگرام، توییتر، یوتیوب یا بسیاری از سایت‌های خبری و علمی خارجی مجبور به استفاده از فیلتر شکن هستین. و نکته کلیدی اینجاست، لحظه‌ای که شما فیلتر شکن رو روشن می‌کنید بکنی، تمام ترافیک شما به عنوان ترافیک گرون قیمت بین المللی محاسبه میشه. یعنی در عمل شما داری برای دسترسی به جریان آزاد اطلاعات و عبور از سد فیلترینگ جریمه پرداخت میکنی. اینه که این سیاست به طور سوسکی داره کاربرا رو به سمت این هول میده که قید اینترنت آزاد رو بزنن و همون پلتفرم‌های داخلی محدود و نظارت پذیر رو استفاده کنن. نقش نهادهای نظارتی چیه این وسط؟ عملاً هیچی. نظارتی منظورم وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات. عملاً نقش خاصی ندارن. یه سری هشدار میدن، یه سری مصاحبه میکنن.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت.
هنوز مصوب نشد.
یعنی اینکه 100% نیست افزایش
نظر مخالفت وزیر، نظر مخالف وزیر اعلام شده.
ستاره هاشمی، وزیر ارتباطات.
پیگیری که دارن انجام میدن اپراتورها بحث مرتبط با افزایش در واقع هزینه‌های مثل برق هم بهش اشاره میکنن. حتی اشاره میکنن که اگر ما یک وکیلی رو داریم نصب میکنیم، المان‌های تشکیل دهنده این وکیل هم اینم افزایش قیمت داشته. فلذا این که در واقع تعرفه رو بخوایم نگه داریم، این در واقع از نگاه اپراتورها مطرح میشه که این رو بایستی افزایش بدن. خب حالا یه عددی رو مطرح کردن که خب اینطوری که نمیشه که واقعا.
اما در عمل شاهدیم که اپراتورها نقش خط مار میکشن، بسته ها رو دستکاری میکنن، حجم و کاهش میدن، قیمت رو افزایش میدن و هر کاری میکنن که این نظارت ها رو دور بزنن و آخرم هیچ اتفاقی نمیفته. یه وعده های مثل راه اندازی سامانه های پایش آنلاین کیفیت داده شده. اتفاقا همین چند روز پیش هم یه نشستی با همین عنوان برگزار شد، عریض و طویل. اما تا زمانی که اراده جدی برای پاسخگو کردن اپراتورها و شفاف وفیت کامل وجود نداشته باشه، این اقدامات هم چیزی جز مسکنای موقتی نخواهد بود. توی فیلتربان ما سال هاست که در مورد شکل‌گیری اینترنت طبقاتی هشدار دادیم. اینترنتی با کیفیت‌ها و سطوح فیلترینگ متفاوت برای افراد خودی و ناخودی. اما امروز این مفهوم داره یه بعد خطرناکتری هم پیدا می‌کنه. دسترسی به اینترنت و جریان آزاد اطلاعات رسماً داره از منظر اقتصادی هم به شدت طبقاتی میشه. سادهش اینه، اگه شما تو ایران امروز توانایی مالی داشته باشی، احتمالاً یه راههایی برای دور زدن این محدودیت ها هم پیدا میکنی. شاید بتونی تجهیزات گرون قیمت استارلینک تهیه کنی، حالا یا با کمک همسایه‌ها یا خود تکی. شاید بتونی اشتراک VPN های پرسرعت و امن رو تهیه کنی و خب در این صورت شما به یه اینترنت نسبتاً آزاد و نسبتاً جهانی دسترسی داری. اما اگر این توانایی مالی رو نداشته باشی، میمونه شما و سکوهای داخلی سانسور شده و حکومت و ارور 451 دست سفید زنجون. به همین سادگی، به همین تلخی. خروجی این سیاست چیه؟ ایجاد یه شکاف دیجیتال عمیق و نگران کننده در بطن جامعه. برای بررسی عمیق‌تر مسئله گرونی اینترنت و هزینه‌های اینترنت، امروز با نویسنده یک گزارش تحقیقی در وبسایت فیلتربان با عنوان اینترنت از زیرساخت عمومی تا کالای لوکس در ایران گفتگو می‌کنیم.
نرگس کشاورزنیا، پژوهشگر دسترسی به اینترنت از استانبول.
سلام نرگس عزیز و ممنونم از اینکه دعوت ما رو در لایه هفتم پذیرفتی.
سلام پویشان، مرسی از شما که منو دعوت کردید.
صدای نرگس رو اگر شناخته باشید، همون صدای ملکوتیه که اسم مهمانهای ما رو همیشه زحمت میکشه و معرفی میکنه.
اندازه خیاط در کوزه افتاده دیگه.
آره، ببین اون گزارشی که اشاره کردم، نمیدونم اسمشو درست گفتم یا نه، حالا خودت بعدم بگو. در گزارشی که گفتم هشدار دادی که ادامه این وضعیت اینترنت در ایران رو به یه کالای لوکس بدل میکنه. تازه زمانی تو اینو نوشته بودی که اون پارسال 35% ما افزایش قیمت رو شاهد بودیم.
بله درسته، کاملا. ببین وقتی میگیم اینترنت داره تبدیل به کالای لوکس میشه، یعنی هزینه‌اش داره برای خیلی از خانواده‌ها اونقدر بالا میره که مجبور میشن که یا مصرفشون رو کم بکنن یا به طور کلی این رو از سبد هزینه هاشون متاسفانه حذف بکنن. طبق آمار رسمی الان اینترنت حدود 8.3% از هزینه ماهانه خانوار ایرانی رو داره تشکیل میده. برای اینکه یه قیاسی بتونیم داشته باشیم که این عدد کم زیاد چطوریه، میخوام اینو بهتون بگم که این عدد توی کشورهای توسعه یافته معمولا زیر 1%. حالا اگه استفاده از فیلتر شکن هم بهش اضافه بشه که ناچاریم این هزینه رو هم داشته باشیم، این هزینه میتونه حتی تا 300 هزار تومان در ماه بسته به وی پی انی که داره استفاده میشم افزایش پیدا بکنه. یعنی این شکلی سهم اینترنت از در واقع هزینه های خانوار حتی از 10% هم بالاتر میره. حالا شما تصور بکنین که همین اینترنت بخواد طبق این ادعای اپراتورها 75% دیگه هم گرون بشه، خب واقعا ممکنه خیلی از کاربرا قید فیلتر شکن رو دیگه بزنن. بعد چه اتفاقی میفته؟ سوق پیدا می‌کنن به سمت محتواهای داخلی، به سمت پلتفرم‌ها و سکوهای داخلی که در واقع همون هدف مورد نظر حکومت هم هست، چون ترافیک خارجی 3 تا 4 برابر هزینه‌اش گرون‌تر هست و این همون چیزیه که شکاف دیجیتال رو هم تقویت می‌کنه. من یه مثال بزنم، مثلا قبل از همون افزایش 34% شما یه بسته 50 گیگ اینترنت رو حدود 119 هزار تومان می‌خریدی. وقتی اون افزایش قیمت اتفاق افتاد، این بسته ها قیمتشون رسید به 317 هزار تومان. ولی 2-3 روز بیشتر این بسته ها در دسترس نبودن و بعد حذف شدن. میدون چرا؟ به خاطر اینکه شما اون موقع باید اون 50 گیگ رو 317 هزار تومان پرداخت می‌کردین. ولی وقتی بسته های حجم حذف شدن، به فرض شما ناچاری برای اینکه اون 50 گیگ رو تامین بکنید، 10 بار یه بسته مثلا 5 گیگی رو بخرید. که اینو اگر که حساب بکنی از اون 317 هزار تومان اولیه بیشتر میشه. بنابراین طبیعیه که اپراتور به دنبال سود بیشتره و بسته های حجم رو حذف میکنه و شما ناچار میشی به تکرار خرید بسته های کوچک که در نهایت برای شما اقتصادی و به صرفه نخواهد.
متاسفانه خیلی کالاهای اساسی رفته به سمت تجملی شدن. حتی شما میبینید راجع به لبنیات، یعنی شیر، شما میبینید که یه مسئله تقریبا از سفره مردم حذف شده. ولی وقتی میایم تو مسئله اینترنت، یه چیز جالب بهت بگم. پارسال توی اپیزود 7 ما که ما راجع به بلوچستان بود، اون وقت یک نفری که اونجا کار همین سوزندوزی میکردن و اینا، میگفت بابا من توان پرداخت هزینه ترافیک اینستاگرامو ندارم. میگفتم چرا کاراتو نمیذاری تو اینستاگرام؟ میگفت من ندارم توان، استطاعتشو ندارم. و چی کار میکرد؟ یعنی انقدر کار عجیبی میکرد. این یک دونه ادمین اینستاگرام تو اروپا داشت، این عکسا رو بر اون میفرستاد با واتساپ اینجا، اون میچرخوند، سفارش میگرفت، تو واتساپ بهش برمیاد. یعنی میخوام بگم واقعا برای خیلی از افراد جامعه هزینه سنگینیه، این هزینه ها. و تازه طرف داره کار میکنه، یعنی به عنوان ابزار کارشه، نه تفریح بشینه ریلز نگاه بکنه واسه همینجوری تفریح بکنه.
آره دقیقا همینطوره.
یه بخشی از این بازی اپراتورها با بسته‌های اینترنتی رو گفتی، اینم دیگه نور علی نور شده. یعنی واقعا ما که کارمونه میشینیم صبح تا شب اینا رو نگاه میکنیم، هرچی بیشتر میخونیم کمتر سر در میاریم، انقدر که این قیمت‌گذاری‌ها مبهمه. اینا رو یه ذره بیشتر توضیح میدی که چطور بازی میکنن اپراتورها با این قیمت‌ها؟
ببین، موضوع اینه که این مصوبه 266 که دست اپراتورها رو برای بازی کردن با این بسته‌ها در واقع باز گذاشته.
مصوبه کجا ببخشید؟
مصوبه 266 رگولاتوری،
سازمان تنظیم مقررات.
توی اون مصوبه میاد میگه که شما میتونید اینترنت نامحدود رو در اختیار کاربر بذاری، ولی با یک در واقع چیزی رو ابداع میکنه به اسم مصرف منصفانه، که اگر از اون مصرف منصفانه عبور بکنه یا سرعت اینترنت کاربر کاهش پیدا میکنه به سلاطید اپراتور، یعنی اصلا شفاف هم نیست این فرایند، و یا اینکه قیمتش افزایش پیدا میکنه، یعنی مثل یک بسته اضافی انگار باید بخره و پول بده و اضافی بخرد. بنابراین این اتفاقی که توی همین مصوبه 266 افتاد، اومد این موضوع مصرف منصفانه رو وارد کرد و دست اپراتورها رو باز گذاشت که هی با در واقع حجم بسته ها و سرعت بتونن بازی بکنن، به نفعی که به سمتی که برای خودشون سوداوری بیشتری رو داشته باشه. و بسته ها تعرفه گذاریشون خیلی پیچیده شده و شما وقتی که از کاربر بپرسی که الان کدوم بسته به صرفه تره یا اقتصادی تره، واقعا براش سخته که بتونه اینها رو با هم دیگه مقایسه بکنه، چون علاوه بر این داستان مصرف منصفانه، ما اون داستان تفکیک ترافیک داخلی و خارجی رو هم داریم. و خب چون اینا قیمتاش با هم فرق میکنه و ترافیک بین الملل تا 3 برابر بیشتر هستش از ترافیک داخلی، بنابراین باز هی من به عنوان کاربر برام سخت‌تره که متوجه بشم که الان دقیقاً من بابت چه میزان استفاده دارم، چه میزان هزینه میکنم. حالا علاوه بر این داستان مصوبه 266، همون بار قبل هم که اون 34% افزایش قیمت بود، اون نهاد ناظر یا همین رگولاتوری سازمان تنظیم مقررات گفته بود که در ازای یک سری تعهداتی شما میتونید این افزایش قیمت رو داشته باشین. یعنی این اپراتورها به 3 تا موضوع متعهد شده بودن: گسترش 5G بود، پوشش 96% 4G بود و افزایش 30% سرعت اینترنت. و ما وقتی به خود گزارش‌های فصلی همین سازمان رگولاتوری در تابستان و زمستان 1403 مراجعه میکنیم، میبینیم که اینا هیچ کدوم به طور کامل اجرا نشده. مثلا سایت های 5G که هنوز به 1% هم نرسیدن، سرعت فقط حدود 17% به صورت میانگین رشد داشته و با این وضعیت در واقع اپراتورا بدون اینکه به تعهداتشون عمل بکنن، یک بار اون افزایش 34% رو داشتن و الان هم با بهانه‌های اقتصادی دنبال افزایش 75% هستن.
همش هم غر میزنن. دقت کردی؟ همش میگن که نمیدونم ما از همه چی گرون شده اینا. خیلی برام جالب، موقعی که اپراتورها راجع به گرونی و آزاد کردن نرخ و اینا صحبت میکنن، هیچ وقت از اون رانتی که جایگاه خودشون رو مدیونش اصلا هیچ وقت صحبت نمی کنن. حالا تو به من بگو که دیگه چه سیاست گذاری های روی قیمت ها، یعنی چه بخش های از سیاست گذاری روی قیمت مؤثره دیگه؟
موضوع دیگه که داریم میبینیم توی بحث تخصیص بودجه فاواه. خب یعنی بودجه‌ای که در سال 1404 به فناوری اطلاعات تخصیص داده شده، اینم خیلی عجیبه که شما میبینیم مثلا بیش از 44% از بودجه سرمایه‌ای وزارت ارتباطات به شبکه ملی اطلاعات تخصیص داده شده. یعنی در حالی که ما نگرانی‌هایی داریم از تامین تجهیزات مورد نیاز که داریم نشونه‌هاشو در همین قطعی برق می‌بینیم که حتی مثلا باتری‌ها توان ذخیره انرژی رو ندارن و مردم بعد از قطع برق و قطع اینترنت روبرو میشن، در چنین شرایطی 44% بودجه سرمایه داره میره سمت کنترل و نظارت بیشتر. یا از اون طرف کلا 94% از درآمد دولت در بخش ارتباطات، البته منظورمه، از حق و سهم اپراتورها داره تامین میشه. خب وقتی همچین قانون بودجه‌ای رو تصویب میکنه و همچین فشاری رو به اپراتور داره دولت میاره، این فشار مضاعف چه شکلی قراره که جواب داده بشه؟ از طریق افزایش قیمت، که یعنی باز کاربر نهاییه که باید این هزینه رو پرداخت بکنه تا دولت بتونه با اون سهمی که گفته در واقع برسه.
مردم چی میگن؟ با کاربرا که حرف میزنی داستان چیه؟ اصلا متوجه این سازوکار قیمت کاربرا میشن؟ راحت براشون اینو پیدا کردن؟
ببین خیلی جالبه، ما حدوداً همین مثلا فکر می‌کنم 2 هفته پیش بعد از اینکه این داستان افزایش قیمت پیش اومد، یه نظرسنجی کوچیکی توی شبکه‌های اجتماعی فیلتربان انجام دادیم. تقریبا حدود 100 نفر به ما پاسخ دادن. از این 100 نفر که ما ازشون پرسیده بودیم که آیا شما متوجه اون تفاوت تعرفه ترافیک داخلی و بین‌المللی هستین در مصرف اینترنت موبایلتون یا نه و این اصلا براتون شفاف هست یا نه، از اون 100 پاسخ دهنده 48% گفته بودن که ببین ما یه اطلاعاتی رو دریافت میکنیم از اپراتور که به ما میگه این ترافیک داخلی این بین المللیه، ولی اصلا به صحتش اطمینان نداریم. و حدود 30% هم گفته بودن ما اصلا نمیدونیم باید این اطلاعات رو از کجا بگیریم. بنابراین خیلی ها اصلا نمیدونن که دقیقاً چقدر مصرف کردن یا اینترنتشون کجا مصرف شده. انگار که مردم همینطوری دارن در یک فضای تاریک و مبهمی بابت اینترنت هزینه میدن. و فقط هم حالا همین بحث نیست، خلاصه شو بگم، خیلی کاربرا الان از دست اپراتورها عصبانی هستن. خیلی ها میگن بدون اینکه اصلا یه فیلمی دیده باشیم، یه گیم مثلا بازی کرده باشیم، یعنی ترافیک بالایی مصرف کرده باشیم، بسته های 7 گیگ، 15 گیگ، حتی 20 گیگ خریدیم که بعضی وقتا در کمتر از یک روز حتی یا نهایتاً یکی دو روز اینها تموم شده. و از اون طرف میگن که علاوه بر این داستان که زود داره بسته ها تموم میشه، کیفیت هم افتضاحه و سرعت هم افت کرده. خب ما الان داستان قطعی برق هم داریم که توضیح دادم که اینترنت هم قطع میشه باش یا خیلی ضعیف میشه. و نگرانی و ناراحتی کاربران این هستش که چرا هیچ کس پاسخگو نیست. خیلی خلاصه بخوام بگم، بی‌اعتمادی کامل به اپراتورها تو این قضیه به چشم میخوره و هر روز دارن پول میدن ولی نمیدونن که این پول داره کجا صرف میشه.
متاسفانه کارهای زیادی نمیشه در برابر این وضعیت انجام داد، اما اینجوری هم نیست که هیچ کاری نشه کرد. شاید اولین و مهمترین قدم آگاهی و شفاف سازیه. مثل همیشه مهمه که ما به عنوان کاربر بدونیم هزینه واقعی اینترنتی که داریم استفاده میکنیم چقدره. و فقط هم هزینه بسته نیست دیگه، هزینه پنهان وی پی ان هست، ترافیک داخلی و خارجی هست. و خوبه که آدم این رو بره در بیاره و بدونه واقعا داره در ماه چقدر هزینه اینترنت میکنه. دومیش مستندسازی و به اشتراک گذاری تجربیاته. این خیلی کار خوبیه که آدما میان در شبکه اجتماعی میگن آقا من دیروز 100 گیگ گرفتم، نمیدونم دو هفته پیش 50 گیگ گرفتم، الان تموم شده، نه فیلم دیدم نه چی دیدم ولی تموم شده. ممکنه به اشتراک گذاری این تجربیات بیاد و پاسخگو بکنه اپراتورها رو. بنابراین مستندسازی و به اشتراک گذاری خیلی نکته مهمیه. وقتی با قطعی اینترنت، سرعت پایین، هزینه های غیر منصفه و امثال هم مواجه میشید، بیاین تجربیات رو ثبت کنیم و با دیگران هم به اشتراک بذاریم. توی دنیای امروز دسترسی آزاد، امن و مقرون به صرفه به اینترنت یک حق بنیادینه. بارها ما اینو گفتیم، این نه یه لطف نه یه امتیاز. هر سیاستی که این حق رو محدود یا مشروط به توانایی مالی کنه در واقع داره پایه‌های یک جامعه آگاه و برابر رو سست میکنه و دفاع از این حق حتما که وظیفه همه ماست. شما هم بگین که چطور فکر میکنین؟ آیا این طبقاتی شدن دسترسی از منظر اقتصادی به اینترنت رو در زندگی روزمرتون حس کردین؟ تجربتون از هزینه های اینترنت و تأثیرش بر دسترسیتون به اطلاعات چیه؟ میتونید نظرات و تجربیات و روایتاتون رو برای من بفرستید تا به صورت گمنام یا با نام اگر خواستید در اپیزودهای بعدی راجبش حرف بزنید. ممنونم که در این اپیزود با من همراه بودید. ممنونم از نرگس کشاورز که توی این اپیزود مهمان ما بود. همینطور تشکر میکنم از تیم تک سازمان میان در گروه فیلتربان و همکاران خوبمون در رادیو فردا که با همه محدودیت‌هایی که این روزها دارن امکان تولید و انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خدافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و پذیرفته شده است.